بنا شده است. آیین‌خانه در ابتدا ساختمان دیوانی قلمداد می شده و برای انجام دیدارهای رسمی سردار مفخم با رجال سیاسی دوره قاجار مورد استفاده قرار می گرفته است. این ساختمان دو طبقه است و یکی از اتاقهای آن تالاری است سراسر آینه کاری شده که نام بنا را از آن برگرفتند. نمای شمالی این بنا با چهار مناره بلند و طرح‌های زیبای کاشی‌کاری شده آراسته شده است. امروزه بنای آیین‌خانه به موزه تاریخی فرهنگی بجنورد تبدیل شده است.
اینجا ایران گشت است. شما صدای ما را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی مشنوین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان و parsudi.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
خلاد بینن هور و پریسات درا مجمله مجمج جک گلا بهاره دونیه و شونه از دبخشین من گچگا چیان بکنی سام جاره چه قوان از رتری ورم جفرش رتری و از لیبا خگزدکم قندل دلیم آفدکم قیزامن گربوینا در دفگرم و هزدکم گربوینا در دفگرم و هزدکم آخ دلی و دلالی ریحان جان خونی و هم خیالی ریحان جان زملیک و زلالی ریحان جان 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 گچکام ریحان جان 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 گچکام ریحان جان شالی تهر رگینه بجنا دمر خوشاهی جان قیز و تاب و خواب و بلیز و سر هلینه تاب و خواب و بلیز و سر هلینه آخ دلی و دلالی ریحانه جان خونی و هم خیالی ریحانه جان زملیک و زلالی ریحانه جان 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 گچکام ریحان جان 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 گچکام ریحان جان خلاد بینن هور و پریسات درا مجمله مجمج جک گلا بهاره دونیه و شونه از دبخشین من گچگا چیان بکنی سام جاره چه قوان از رتری ورم جفرش رتری و از لیبا خگزدکم قندل دلیم آفدکم قیزامن گربوینا در دفگرم و هزدکم گربوینا در دفگرم و هزدکم آخ دلی و دلالی ریحانه جان خونی و هم خیالی ریحانه جان زملیک و زلالی ریحانه جان 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 گچکام ریحانه جان 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 گچکام ریحانه جان آخ دلی و دلالی ریحانه جان خونی و هم خیالی ریحانه جان زملیک و زلالی ریحانه جان 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 گچکام ریحانه جان 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 گچکام ریحانه جان
دوستان عزیز، بنای معروف به آیین خانه نیز از یادمانهای برجسته دوره قاجار خراسان شمالی است که امروز به عنوان موزه اسناد و نسخ خطی مورد استفاده قرار می گیرد. در دوره قاجار، بنای آیین خانه همراه با بناهای دیگری از جمله عمارت مفخم، کلاه فرنگی، هاوس خانه و سردر در باغ بزرگی قرار داشته و مجموعه دارالحکومه مفخم را تشکیل می داده. این بنا به عنوان فضای اداری و دیوانی برای انجام دیدارهای رسمی سردار مفخم با رجال سیاسی عهد قاجار و نیز انجام مراسم تشریفات نظامی و رایزنی در باب مسائل سیاسی و اجتماعی با سران ایل شادلو و دیگر رجال سیاسی دوره قاجار مورد استفاده قرار می گرفته. معروف است که طراحی نقشه ساختمانی آیین خانه به دست میرزا مهدی خانشقاقی، اولین مهندس معمار ایرانی که از دانشکده معماری پاریس فارغ التحصیل شده بود، انجام شده. ساختمان آیین خانه در دو طبقه به ابعاد تقریبی 18 در 11 متر و به ارتفاع حدود 10 متر ساخته شده که در مجموع 9 اتاق دارد. یکی از اتاق‌های طبقه فوقانی تالاری است به ابعاد 3x8 متر که تمام دیوارها و سقف آن با طرح‌های زیبایی آینه‌کاری شده و به خاطر وجود همین تالار است که این بنا را آینه‌خانه نامیدند. بنای آینه‌خانه به شماره 1167 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و از سال 1379 شمسی تا کنون به عنوان موزه اسناد و نسخ خطی مورد استفاده قرار می‌گیرد. عزیزان همراه، امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با توجه به پایان یافتن وقت برنامه، آشنایی بیشتر با بجنورد را به برنامه آینده موکول میکنیم و تا آن زمان همگی شما را به خدای بزرگ میسپاریم.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام بر شما. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سفارت افغانستان در تهران در واکنش به حادثه تروریستی حرم امام رضا علیه السلام تاکید کرده است که این حمله کار حلقه های مغرض برای ایجاد اختلاف میان دو ملت همسایه، دوست و برادر ایران و افغانستان بود. سفارت افغانستان در تهران با صدور بیانیه‌ای تصریح کرده است مردم افغانستان به ویژه مهاجران افغان همواره خود را در غم و شادی ملت بزرگ ایران سهیم و شریک دانستند و از نظر این نمایندگی عاملان این نوع حوادث دردناک ربطی به مردم افغانستان و مهاجران ساکن در ایران ندارند. این بیانیه می افزاید که ملت‌های افغانستان و ایران که مشترکات فرهنگی و دردهای مشترک دارند همیشه قربانی دسیسه گروه‌های تفرقه افکن شدند و مهاجران افغان که در 40 سال گذشته به جمهوری اسلامی ایران پناه آوردند خود از این گونه حوادث متضرر شده و آسیب دیدند. سفارت افغانستان در تهران در پایان این حادثه را به دولت و ملت بزرگ ایران تسلیت گفته و از خداوند خواسته است که ملت‌های شریف ایران و افغانستان را از چنین حوادثی در حفظ و امان خود نگه دارد. در پی وقوع جنایت تروریستی در حرم مطهر رضوی، حکومت طالبان و سایر سازمان‌ها، شخصیت‌ها و فعالان سیاسی، فرهنگی و مردم افغانستان این حادثه را محکوم و با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کردند. مقامات رسمی، علمای دینی و مردم مسلمان جمهوری اسلامی ایران نیز از تریبون‌های مختلف اعلام کردند که هرگز رویداد مشهد را با مردم افغانستان نسبت نمی‌دهند و آن را کار گروه‌های تکفیری و حامیان آنها برای ایجاد اختلاف میان ملت‌های دوست و برادر می‌دانند. نهضت اسلامی افغانستان هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن حمله تروریستی اخیر در حرم مطهر رضوی این حمله را فتنه جدید استکبار دانست. نهضت اسلامی افغانستان در بیانیه شهادت عالمان دین در حرم امن رضوی را از دسیسه های استکبار جهانی با هدف ایجاد تنفر مذهبی و دامن زدن به تعارض شیعه و سنی و ایجاد موج بدبینی در میان ملت‌های مسلمان دانست. نهضت اسلامی افغانستان در بیانیه خود از مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران که در نشر گزارش‌ها و اعلام مواضع حساسیت موضوع را در نظر گرفته و با این اقدام تروریستی هوشمندانه برخورد کردند قدردانی کرده است. سه شنبه گذشته یک فرد تکفیری در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام در شهر مشهد مقدس با سلاح سرد به سه زائر روحانی حمله کرد که بر اثر این حمله دو روحانی به شهادت رسیدند و یک نفر نیز زخمی شد. فرد ضارب نیز با کمک عوامل انتظامی و یگان حفاظت بازداشت شد و در اختیار عوامل اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار گرفت. بر اثر وقوع انفجار در ناحیه دهم امنیتی کابل یک نیروی طالبان زخمی شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما قریشی در کابل.
در اثر انفجار در شهر کابل پایتخت افغانستان یک تن زخمی شد. در منطقه سلیم کاروان از مربوطات حوزه دوام امنیتی یک ماین جاسازی شده در گلدان کنار جاده انفجار کرد که در اثر آن یک تن از نیروهای نظامی طالبان زخمی گردید. هنوز فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته، اما وزارت امور داخله با تأیید این رویداد میگوید تحقیقات در زمینه جریان دارد. این در حال است که در جریان هفته گذشته انفجاری در مسجد پلخشتی، بزرگترین مسجد در کابل، و پیش از آن در سرای شاهزاده، بزرگترین مرکز داد و ستد پولی در افغانستان صورت گرفت. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزارت تحصیلات عالی طالبان ضمن رد تعطیلی دانشگاه‌های افغانستان گفت تمامی نهادهای تحصیلات عالی کابل و ولایات بر روال سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند. وزارت تحصیلات عالی طالبان ضمن رد شایعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تعطیلی دانشگاه‌ها افزود که تمامی نهادهای تحصیلات عالی کابل و ولایات بر روال سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند. وزارت تحصیلات عالی همچنین از کاربران رسانه‌های اجتماعی خواسته است که از پخش و نشر چنین شایعات بی‌اساس خودداری کنند. این در حالی است که پیش از این در شبکه‌های اجتماعی اخباری مبنی بر تعطیلی دانشگاه‌ها پس از برگزاری امتحانات منتشر شده بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان و به دنبال تعطیلی مکاتب، طالبان برای بازگشایی مجدد دانشگاه‌ها شروطی را تعیین کرد. طالبان برای بازگشایی دانشگاه‌های افغانستان دستورالعملی را نیز صادر کرده است که رعایت حجاب اسلامی، عدم برگزاری کلاس‌های مختلط و عدم همراه داشتن موبایل هوشمند از مهمترین آنهاست. محفل انس با قرآن کریم در کابل پایتخت افغانستان برگزار شد. بزرگترین محفل انس با قرآن کریم در هفتمین شب از شب‌های پرفیض ماه مبارک رمضان، جمعه شب با حضور قاریان و قرآن دوستان در کابل برگزار شد. در این محفل که با همت هیئت جواد الائمه و دارالقرآن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برگزار شد، قاریان ملی و بین المللی، جوانان، نوجوانان و اقشار مختلف مردم به ویژه ساکنان غرب کابل شرکت داشتند. همساله در ایام ماه مبارک رمضان، مساجد ولایات مختلف افغانستان شاهد برگزاری محافل قرآنی است. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای تاکید کرد دولت از تحقیق و پژوهش در صنایع سولامیز هسته‌ای حمایت می‌کند. در روز ملی فناوری هسته‌ای، رئیس جمهور ایران با حضور در نمایشگاه سازمان ملی انرژی اتمی از دستاوردهای جدید دانشمندان ایرانی در حوزه فعالیت‌های سولامیز هسته‌ای بازدید کرد. امروز 20 ماه حمل با پاس قدردانی از تلاش‌های افتخارآمیز دانشمندان هسته‌ای ایران در تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای، روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، امروز با حضور در نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، از 9 دستاورد جدید هسته‌ای کشور و نیز سایر دستاوردهای علمی و سولامیز کشور در سال‌های گذشته از جمله نسل‌های مختلف سانتریفیوژهای ساخت ایران بازدید کرد. رئیسی در جریان این بازدید با ابراز بلندگی از پیشرفت‌های جوانان و دانشمندان ایرانی در حوزه هسته‌ای، این پیشرفت‌ها را نماد خودباوری و اتکا به توان داخل توصیف کرد و خواستار تسری یافتن این روحیه بر سایر صنایع و حوزه‌های راهبردی در کشور شد. رئیس جمهور ایران ضمن تصریح به حق استفاده از انرژی سلامیز هسته‌ای گفت که اتکا به جوانان و دانشمندان ایرانی و کار جهادی مدلی است که همیشه جواب می‌دهد و باید در عرصه‌های دیگر نیز به این سمت برویم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در مراسم 16مین سالروز ملی فناوری هسته‌ای تأکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اجرای وظایف قانونی خود متعهد باشد. مراسم 16مین سالروز ملی فناوری هسته‌ای با حضور سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و جمعی از مقامات بلندپایه کشوری و لشکری امروز در محل سالن اجلاس سران برگزار شد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مراسم 16مین سالروز ملی فناوری هسته‌ای گفت: همزمان انتظار داریم با سیاست شفاف سازی صورت گرفته، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به اجرای وظایف قانونی خود متعهد باشد و بیش از این در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و فشارها و عملیات مخرب دشمنان ملت ایران وادادگی نشان ندهد. اسلامی افزود: در بحث تعاملات بین‌المللی و به ویژه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با ممارست ویژه تلاش می‌کنیم تا با خونسازی نفوذ دشمنان تعاملات را به سمت رفتار حرفه‌ای هدایت و کنترل نماییم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت: سازمان انرژی اتمی ایران در سال 1400 حدود 77 دستاورد جدید به دستاوردهای غرورآفرین خود افزوده است. در این میان 29 دستاورد مربوط به حوزه سوخت اتمی، 19 دستاورد مربوط به حوزه تحقیق و توسعه، 15 دستاورد مربوط به حوزه تامین انرژی و 14 دستاورد مربوط به حوزه کاربرد پرتوهاست. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. انشاءالله که طاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته سیاست روز. حدوداً 15 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان اگر این برنامه را دنبال کرده باشید، چند هفته ای است که پیرامون پیامدهای ریاست جمهوری ترامپ صحبت میکنیم. بررسی پیامدها و آثار کوتاه مدت و بلند مدت دولت ترامپ در سیاست داخلی و خارجی آمریکا هدف این برنامه است. هفته گذشته به خروج آمریکا از معاهدات و سازمان‌های جهانی پرداختیم. امروز به طور اجمالی البته عملکرد دو رئیس جمهور پیشین آمریکا یعنی باراک اوباما و دونالد ترامپ را با هم مقایسه خواهیم کرد. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. باراک اوباما از سال 2009 تا 2017 تصدی ریاست جمهوری ایالات متحده را داشت و دونالد ترامپ از 2017 تا 2021 رئیس جمهور بود. هر یک از این رؤسای جمهور واجد ویژگی های خاص و منحصر به فردی بودند که بر فضای سیاست گذاری داخلی و به ویژه سیاست خارجی آمریکا تأثیر گذاشته است. اما آنچه مسلم است این است که ترامپ روی کرده قانون سازی یا مشروع جلوه دادن قدرت آمریکا را کنار گذاشت، در حالی که رؤسای جمهور سابق آمریکا و همچنین باراک اوباما عمدتاً تلاش داشتند که این کشور را حداقل در ظاهر پایبند به نظم حقوقی بین المللی نشان دهند. اما ترامپ با خروج از معاهدات و پیمانها این رویکرد را کنار گذاشت و همین موضوع در تسریع افول هژمونی آمریکا تأثیر گذاشت. در این زمینه خدمتتون بگوییم که اوباما رئیس جمهور دموکرات آمریکا در دوران رقابت‌های انتخاباتی بر احیای قدرت آمریکا در داخل با تمرکز بر اقتصاد، احیای اتحادها، رویکرد قدرتمند در برخورد با دشمنان، کاهش نقش در عراق و افغانستان، نوسازی نیروهای مسلح، توازن مجدد در آسیا پاسیفیک، تلاش برای ورود پررنگ کنگره به تصمیمات سیاست خارجی، استفاده از قدرت نظامی، عملیاتی کردن جنگ علیه تروریست‌ها، پیگیری ابتکارات در موضوعات تغییر اقلیمی و ادعای خلع سلاح هسته‌ای بود و به زعم آمریکایی‌ها به شکنجه تروریست‌ها نیز بعدها پایان داد. راهبرد اوباما به جای دکترین جنگ پیشدستان و اقدام یک جانبه مانند بوش به طور کلی بر اقدامات پیشگیرانه و رویکرد چند جانبه گرایی و مشخصاً دیپلماسی بین المللی و ائتلاف سازی تأکید داشت. دونالد ترامپ در 8 نوامبر 2016 با کسب 306 رای الکترال در برابر 232 رای بر هیلاری کلینتون پیروز شد. او رای مردمی کمتری از کلینتون به دست آورد و پنجمین رئیس جمهوری بود که بدون اکثریت آرای مردمی رئیس جمهور شد. تفاوت آرا در آمریکا نزدیک 3 میلیون رای بود. پیروزی ترامپ و عملکرد بعدی او سبب شد ساختار راهبردی ایالات متحده پس از 70 سال دگرگون شود. چنانکه از اقدامات اجرای ترامپ در دوره تصدی برمی آید، ترامپ در بدعت‌های ژئوپلیتیک پیشرو بود. فاصله گرفتن از متحدان، ایجاد جنگ‌های تجاری، اهانت به ترویج دموکراسی، حمایت از بازگشت شکنجه، ارتکاب جرایم تروریستی و ملی‌گرایی بیگانه هراس از ویژگی‌های دولت وی بود. اما در مقایسه اقتصادی عملکرد ترامپ و اوباما به اذعان دفتر بودجه کنگره، کسری بودجه آمریکا در دوران ترامپ در 3 سال اول رشد معادل 2.5 تریلیون داشته که بیشتر از 3 سال آخر دولت اوباما معادل 1.6 تریلیون دلار بوده است. با این وجود آمریکایی ها در بیشتر نظرسنجی ها ترامپ را نسبت به اوباما و بایدن برای اقتصاد بهتر می دانند. اگرچه اخیرا در برخی نظرسنجی ها این اختلاف کاهش یافته و حتی با وجود همه‌گیر شدن بیماری کووید 19 ترامپ در آخرین نظرسنجی گالوب امتیاز تایید 54% از اقتصاد را به دست آورد. این رتبه پس از کلینتون که رضایت 57% مردم را در سال 1996 در میان رؤسای جمهور اخیر آمریکا داشت، دوم است. با گفته اقتصاددانان، رتبه مطلوب ترامپ در اقتصاد در مقایسه با سایر موضوعات از جمله شکاف‌های اجتماعی، نژادی و سیاست خارجی جنجالی نشان دهنده شهرت وی به عنوان یک تاجر است. اگرچه اطلاعات مربوط به درآمد، دارایی و مالیات وی تا حد زیادی از دید مردم پنهان مانده است و بازار سهام متشنج به تقویت رتبه تایید ترامپ در اقتصاد کمک کرده است. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه سیاست روز. دوستان، امروز نگاهی داریم به عملکرد دو رئیس جمهور پیشین آمریکا، یعنی باراک اوباما و دونالد ترامپ. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در ادامه برنامه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به سیاست خارجی اوباما و ترامپ. سیاست خارجی اوباما و ترامپ با مداخله جویی هایی که از ابتدای تاسیس آمریکا تا کنون وجود داشته عجین بوده و از مداخلات مستقیم تا بحث دیوار مرزی را در بر می‌گیرد. ایالات متحده مدام درگیر جنگ های کوتاه، طولانی، جهانی، سرد، محرمانه، نیابتی، مواد مخدر و ترور بوده است. در این میان جامعه اطلاعاتی ایالات متحده مانند دستگاه‌های تاثیرگذار در سیاست خارجی هم پای وزارت خارجه یا دفاع بیشترین نقش‌های پشت پرده تحولات را در پشتیبانی از تصمیم‌های سیاسی واشنگتن داشته است. به طور خلاصه می‌توان گفت اوباما و ترامپ هر دو سعی داشتند نظام مهاجرت را برای جلوگیری از صدمه به امنیت ملی ایالات متحده مدیریت کنند، اما ختمش متفاوتی را در پیش گرفتند. هر دو دولت درباره تصمیم گیری در حوزه های جهانی مانند چین، اروپا و روسیه و یا جمهوری اسلامی ایران متکی به ایده ها و ادراک قبلی و یا نظر مشاوران خود از مناطق مختلف بودند. کوین دروز سردبیر یو اس نیوز در خصوص سیاست خارجی آمریکا در دوره ترامپ معتقد است که تحرکات مداخله جویانه ترامپ صرفاً نگرانی های جهانی را نسبت به ایالات متحده تشدید کرد، به ویژه پس از آن که ترامپ دستور ترور فرمانده ایرانی قاسم سلیمانی را از طریق حمله پهبادی در بغداد صادر کرد، این نگرانی ها افزایش یافت. این اقدام ترامپ بلافاصله موجب انتقادات مخالفان آمریکا و نگرانی متحدانش شد. واکنش ها در غرب آسیا فوری بود، پارلمان عراق خواستار اخراج نیروهای آمریکا از کشور شد و ایران هشدار داد که علیه آمریکا به اقدامات تلافی جویانه دست می‌زند. در حوزه سیاست خارجی آمریکا، منطقه دولت اوباما استمرار لیبرال دموکراسی ادعایی همراه با چند جانبه‌گرایی و بین الملل گرایی در سطح جهان و افزایش مشارکت با متحدان بود. اما دیدگاه ترامپ پوپولیستی، ضد نهادی، ضد بین الملل گرایانه، ضد جهانی شدن و کاهش بار تعهدات جهانی آمریکا بوده است. اوباما مشتاق و متمایل به همکاری‌های بین المللی و توافقات تجارت آزاد بود، اما ترامپ روی کردی ناسیونالیستی و مخالف پیمان‌های بین المللی اتخاذ کرده و از بسیاری از توافقات بین المللی خارج شده است. ادعای حمایت از ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر هم از دستور کارهای اصلی اوباما بود، در حالی که ترامپ اعتقاد به این کار نداشت و به شدت به دیگرسازی و استثناگرایی آمریکایی و ایده اول آمریکا دامن می‌زد. در موضوع نگرش به شهروندان غیر آمریکایی، اوباما در ادبیات گفتاری و رفتاری شیوهی فاقد توهین داشت، اما ترامپ بدترین عناوین و توهین‌ها را به مهاجران آفریقایی‌ها، لاتینی تبارها و مسلمانان داشته است. این عملکرد در طول سال 2020 در تنش‌ها و ناآرامی‌های ضد نژادپرستی ساختار سیاسی و ایجاد جنبش ضد تبعیض و برده‌برداری پس از قتل جورج فلوید بسیار برجسته شد. اوباما موافق پیمان نفتا بود و در مسیر تقویت آن گام برمی داشت، اما ترامپ با تجدید مذاکره روند کلی آن را تغییر داد و عنوان تجارت آزاد از آن برداشته شد. در موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران هم اوباما به تفاهم و گفتگو رسید، در حالی که ترامپ از برجام خارج شد. در رهیافت نظری تصمیم گیری، ترامپ برعکس اوباما تمام تصمیم‌ها را ابتدا در ساختار فردگرایانه و با کمترین مشورت با هیئت دولت و یا مشاوران امنیت ملی اتخاذ می‌کرد. این رویکرد بر اساس تغییر مکرر مقامات اداری، نظامی و مشاوران ترامپ است که از قصر سفید رانده شده و یا تمایلی به کار با ترامپ نداشته و استعفا کرده‌اند استنباط می‌شود. بنابراین در قیاس با سیستم تصمیم‌گیری اوباما که نظریه ساختار کارگزار در آن بیشتر غالب است، ماهیت کار ترامپ تصمیم سازی فردی است.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه سیاست روز. امروز نگاهی داریم به عملکرد دو رئیس جمهور پیشین آمریکا، یعنی باراک اوباما و دونالد ترامپ. دوستان، در پایان میتونیم بگوییم که کارکرد ترامپ از منظر نظری و اجرایی چرخشی علیه اقدامات اوباما بوده است. ترامپ با نفی بین الملل گرایی برای گسترش ملی گرایی تلاش کرده است تا بین مأموریت گرایی تاریخی آمریکا با شرایط فعلی تفکیک ایجاد کند و در این مسیر موفق عمل کرد. گواهی این امر خشم، کینه و اختلاف است که دموکرات‌ها و نظریه پردازان آن نسبت به اقدامات ترامپ ابراز می‌کنند. ترامپ بیشترین اختلافات با نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات کنگره را داشته و این اختلافات به مرزهای حتاکی و بی اخلاقی در صحنه سیاسی این کشور نیز کشیده شد. اختلافات بین دو حزب پس از اعتراض‌های نژادی و شیوع کووید 19 ماهیت بسیار گسترده یافت که نشان از عمق شکاف ساختاری سیاسی آمریکا دارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که در دوره ترامپ اکثریت دموکرات‌ها به رهبری نانسی پلوسی دشمن شماره یک ترامپ در ساختار سیاسی بودند که این ادعا از رفتار سیاسی آنها مشخص بود. جمهوری خواهان نیز به دو طیف تندرو و محافظه‌کار تقسیم شدند که برخی موافق اقدامات ترامپ و برخی مخالف بودند. اما این انشعاب و اختلاف از 6 ژانویه 2021 پس از حمله به کنگره بیشتر به ضرر ترامپ تمام شد، زیرا مدعی شد اقدامات ترامپ ساختار جمهوری ایالات متحده را هدف گرفته است. بر این اساس می توان گفت که سیاست داخلی و خارجی ترامپ از وجوه مختلف نظری و اجرایی چه در بعد داخلی و چه خارجی تفاوت‌های قابل توجهی با سیاست‌های دولت ترامپ داشته است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. التماس دعا دارم از یکایی که شما عزیزان و روزداران مؤمن و خداجو انشاءالله که طاعت و عباداتتان هم مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است و ما افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
ای مردمان از من نیاید مردمی دیوانه هم نه. چشم من بنگر مرا، زیرا برون از دیده، زیرا برون از دیده، منزل جهی بگزیده، منزل جهی بگزیده. چشم من بنگر مرا، زیرا برون از دیده، زیرا برون از دیده، منزل جهی بگزیده، منزل جهی بگزیده.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی که
پیاله
قبل از مرد
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خدا حافظ امیلی، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که آنا با مادرش زندگی میکنه. پدرش خیلی وقت پیش اونا را ترک کرده و رفته. مادرش به آنا خیلی حساس است، چرا که غیر از او کسی را نداره. امیلی دوست آنا به او خبر می تا می خواهی ازدواج کنه. او با بچه به نام برنارد آشنا شده و قصد داره خیلی زود با او ازدواج کنه. آنا از این تصمیم دوستش جد کمی خوره، چرا که 10 روز هم از آشنایی امیلی و برنارد تیر نمیشه. از طرف دیگه پلیس به دنبال یک قاتل سریالی است که زنهای جوان می کشه و هیچ ردی هم از خودش باقی نمی مانه. امیلی هم به آنا خبر میده برای زندگی مشترک قصد دارن به یک شهر دیگه برن. این مسئله باعث تعجب آنا میشه، اما کار کده نمیتونه جز این که برای دوستش آرزوی خوشبختی کنه.
چی شده آنا؟ چرا قبل بیقرار هستی؟ یک سر در خانه را میری؟
حوصله ندارم مادر جان. حالا یک ماه از رفتن ایمیلی تیر میشه. در این مدت حتی یک بارم به من تلفن نکده. ای عجیب نیست؟
خود تو خودت برش تلفن کن.
من هر روز برش تلفن میکنم، اما موبایلش گل است.
خب شاید شمارش تبدیل شده باشه.
نه چرا باید شمارش تبدیل شوه؟
خب نوسته باش کده دختر گلم، حتما با شوهرش مصروف است دیگه، وقت جواب دادن به تو رو نداره.
فکر نمیکردم که تو یک آدمی باشه، یعنی یه قدر زود مرا فراموش کرد.
خب اگه وقت کنه برات زنگ میزنه. جان مادر، تو چرا قد تشویش میکنی؟
نمیدونم چرا تشویش دارم. آخه ایمیلی اصلا تو خوی خصلت نداشت.
خب تشویش نداشته باش، مطمئن باش با ایمیلی خیلی خوشتیر میشه. بهتر است که با او زنگم نزنی، بان که با شوهرش تنها باشه و خوشتیر شوه.
ولی من تشویش دارم مادر جان، هیچ وقت نشده بود که قدر طولانی از او بی خبر بانم.
آه دیگه با جای گپا، برو نان آماده کو، باید تیار شده باشه دیگه.
آه هیچ یادم نبود، راست میگی.
زیر اجاقم خاموش کو که نسوزه، فهمیدی؟
بچه شم مادر جان. هیچ حس خوبی نداشتم، حس میکردم اتفاق بدی افتادم. باز هم به ایمیلی تلفن کردم، گوشیش گل بود. تا به حال پیش نامده بود که اقدر طولانی در این مدت از او بیخبر بانم. روز بعدش تصمیم گرفتم که برم خانه مادرش تا از ایمیلی خبری بگیرم، حتما اونا با ایمیلی در تماس بودن. هنوز نرفته بودم که دروازه خانه ما را تک تک کردن.
نمیفهمم کی هستی وقت صبح؟
من میرم دروازه رو باز کنم. سلام.
سلام خانم.
سلام.
بفرمایین با کی کار داشتین؟
یک کارتیم هست، من افسر پلیس هستم. شما باید خانم آنا رودریگرز باشین، درست است؟
بله درست است.
میتونیم چند دقیقه وقت خودتون رو بگیریم؟
کدام گپ شده؟
یک سری سوال از شما دارم، ممنون میشیم که به ما جواب بدین.
آنا کی هست جان مادر؟
میبخشین درباره چی ها چی گپ شده؟ میشه برام توضیح بدین؟
در مورد دوستتان امیلی.
چی؟ امیلی؟ اتفاقی براش افتاده؟
میتونیم بیاییم داخل؟
بله ها البته، خواهش میکنم بفرمایین داخل.
فرمایینی هم چای.
تشکر خانم.
خب بدون معطلی میریم سر اصل مطلب.
بله من بسیار کنجکاو هستم بدونم که چی اتفاقی برد دوستم امیلی افتاده.
خودتون آخرین باره که با امیلی گپ زدین چه زمانی بود؟
اتفاق بر امیلی افتاده؟
راستش امیلی گم شده، خانوادش به ما اطلاع دادن که چند وقت میشه هیچ خبری از او نداره.
خدای من،
یعنی چی که گم شده؟
ما هم همین مسئله رو بررسی میکنیم خانم.
ما حدود یک ماهی میشه که از ایمیلی بیخبر هستم، اصلا سابقه نداشته که این قسمی از او بیخبر شوم. او روزی چند مرتبه با ما تلفنی صحبت میکرد.
تشکر از خودتان. بله گوشک تلفنش پیدا کردیم، در خانه بود.
شوهرش چی؟
نه خودش و نه شوهرش، هیچ کدامشان در خانه نبودند.
به نظر میرسید دزدی چیزی به او خانه حمله کرده بود.
وای
خانهشان بسیار تیتپرک بود.
خدای من.
خب شما ای برناردو چخه میشناختین؟
راستش هیچی، خود امیلی هم خیلی او رو نمشناخت، نه با هم دیگه آشنا شده بودن. خیلی زود تصمیم گرفتن که همراه هم ازدواج کنن. من چند بارم به امیلی گفتم که زود تصمیم نگیر، اما خب احساسی عمل کرد.
میگم شما فکر میکنین که کشته شده باشن؟
خدای من مادری چی گپس که میزنی؟
خب فکر است
که باید همش سنجیده شو.
البته مامورای ما در حال تجسس هستن، به زودی همه چیز معلوم میشه.
امیدوارستم که حالش خوب باشه.
خانم آنا، میشه همراه ما به آمریت پلیس بیاین و چهره برنارد چهره نگاری کنین؟
فکر میکنین که کار برنارد باشه؟
به هر حال باید همه چیز محتمل دانست، در نظر باید گرفته شد.
بله حتما. البته من یک بار بیشتر ندیدمش، خیلی چهرش به یادم نمانده، ولی کوشش خودم میکنم.
تشکر از خودتون.
اینم تیار میشم.
میگم چایتان یخ شده مرسه.
تشکر از خودتون.
تا جایی که میشد با پلیس همکاری کردم. اونا هیچ نشانی از برنارد نتونستن پیدا کنن. من اول حس خوبی نسبت به برنارد نداشتم. البته هنوز هیچ چیز معلوم نبود. هیچ کس نمیدونست که چی اتفاقی افتاده.
سلام بسر.
سلام متیو. چی؟ خبر چیزی شده؟
رئیس صاحب یک جنازه پیدا شده. مشخصاتش و دختری که پوشش میگردیم به امیلی میخوره.
خدای من. یعنی امیلیست؟
خب ما هنوز به خانوادش خبر ندادیم رئیس صاحب.
کجا پیدا شده؟
نزدیک رودخانه بیرون شهر منچستر.
امیلی هم رفته بود منچستر. درست است؟
بله رئیس صاحب. جسد همیاله در پزشک قانونی است. درست زیر پل بوده. چند تا از بچه هایی که داشتن اونجا بازی میکردن جسد دیدن، با آمریت پلیس تلفن کردن.
یک قربانی دیگه.
خیلی بچه رئیس.
هنوز یه چیز معلوم نیست، باید برم جسد شناسایی کنیم ببینم این متعلق به امو قاتل دوسیه ماست یا نه.
بله امر صاحب.
آماده باش میریم منچستر. به خانواده امیلی هم به تماس شو، باید بر شناسایی بیاین.
بچه شما امر صاحب. خانم آنا یک دقیقه.
بله.
ما بسیار متاسف هستم. با خودتون تسلیت میگم خانم.
شکر. شما اینجا چی میکنین؟
ما و رئیس دمارستان بودیم، اما شما حالتون بد بود که متوجه ما نشدن.
بله لطفا منو ببخشید، اصلا حالم خوب نیست.
بله متوجه هستم، با شما حق میتونم، واقعا خانم بزرگیست.
درست است. باورم نمیشه که اتفاق بر دوست بیچاره ایم افتاده باشم.
راستش خانم آنا، چهره نگاری خودتان بسیار به ما کمک کرد، اما خب هیچ اثر از برنارد نیست. وقت دارین که تا آمریت پلیس بیاین؟
چرا؟ بخاطر چی ها؟
خب برای که یک بار دیگه کار انجام بتیم. خوش دارین که قاتل دوستان پیدا شد؟
البته که خوش دارم. هر کاری میکنم که اتفاق بفته حتما.
من متوجه هستم که حال خوبی ندارین، اما برای که دوسیه زودتر بسته شد و این کار زودتر انجام شد نباید وقت از دست بتیم. و شما تنها کسی هستن که قاتل از نزدیک دیده.
بله درست است.
و برنارد همون قاتل زنجیریست که ما از پشتش میگردیم.
بله.
نمیخواییم خودتان رو بترسانه، اما ممکن است که چطور بگویم، ممکن است که برنارد حتی سراغ شما هم بیاید.
چی؟
خواهش میکنم نترسن، آرام باشین. به هر حال از اونجایی که شما تنها کسی هستین که او رو دیدین و همراهش گپ زدین،
یعنی ممکن است که سراغ من بیایه؟
البته ما هر احتمالی را مد نظر داریم. با توجه به شغلی که داریم باید بیش از اندازه نسبت به مسائل حساس شده باشیم.
حالا خب ما باید چی کار کنم؟
من توصیه میست که بیشتر هوشیار باشین، بیشتر هوشتان رو بگیرین و مشخصا هوشتان به اطرافتان باشه. اگر موردی براتون مشکوک بود یا فکر کردین که مشکوک است، حتما با ماموریت با تماس شوین. صبر نکنین. اجازه بتن صبر کنین. بفرمایید، کارتم است. میتونین هر زمان که نیاز بود با ما با تماس شوین. فرق نمیکنه که چه ساعتی از روز یا شب باشه.
تشکر از شما.
خواهش میکنم خانم آنا.
همراهان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با 12 برنامه مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل درباره توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور و خصوص صنایع مادر مثل صنعت فولاد و آلومینیوم صحبت کردیم. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، صنایع ایران بیشتر صنایع مونتاژ و مصرفی بود. به همین دلیل ایران به عنوان یک کشور تک محصولی در عرصه صادرات تبدیل شد و صادرات نفت خام مهمترین منبع درآمد ارزی ایران بود. جمهوری اسلامی ایران در 14 گذشته با وجود مشکلات و موانع بسیار در روند توسعه و پیشرفت، گام‌های بزرگی را در جهت رشد و توسعه اقتصادی برداشت. مشاهده مظاهر توسعه در نقاط مختلف ایران، خودکفایی در زمینه‌های گوناگون و خدمات شهری و روستایی گواه روشنی بر آثار و برکات اقتصادی انقلاب است. یکی از شاخصه‌های توسعه و پیشرفت، توسعه علمی و فناوری، پیشرفت‌های علمی و دستیابی جمهوری اسلامی به برخی از فناوری‌های نوین در سال‌های اخیر به گونه‌ای حیرت‌انگیز بوده است. ارتقای سطح علمی جامعه، افزایش نرخ باسوادی، رشد مراکز علمی، مدارس و دانشگاه‌ها و رشد تعداد دانشجویان در رشته‌های مختلف علمی، رتبه برتر ایران در تعداد مقالات و ارجاعات علمی و ثبت اختراعات و برتری در فناوری نانو، هسته‌ای، فضایی و سلول‌های بنیادی از جمله مهمترین دستاوردهای علمی و فناوری انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. عبور از مرزهای دانش و دستیابی به پیشرفته‌ترین فناوری‌ها با هدف ایجاد تمدن نوین اسلامی از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی است. بدون گسترش آموزش در تمام سطوح، این موفقیت‌ها در 14 گذشته به دست نمی‌آمد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، برغم هیاهوی زیادی که در تبلیغ رشد فرهنگی کشور و مبارزه با بی‌سوادی می‌شد، درصد بسیاری از مردم ایران حتی در شهرها بی‌سواد بودند، به طوری که جمعیتی بالغ بر 14 میلیون ایرانی بی‌سواد بودند. این تعداد بی‌سواد بیانگر بیسواد بودن نیمی از مردم ایران بود. پس از پیروزی انقلاب و برکت نهضت سواد آموزی و تلاش‌های فراوان مراکز آموزشی با وجود جنگ تحمیلی و مشکلات عدیده دیگر برای کشور، میلیون‌ها نفر از کسانی که از نعمت خواندن و نوشتن محروم بودند باسواد شدند که این موفقیت چشمگیری است. بر پایه همین موفقیت‌های چشمگیر بود که مرکز فرهنگی سازمان ملل یونسکو در سال‌های گذشته چند بار ایران را به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در مبارزه با بیسوادی معرفی کرده است. برای تبیین بهتر نرخ رشد باسوادی و رشد سطح علمی پس از انقلاب، مراجعه به آمارهای معتبر بهتر این رشد را نشان می‌دهد. طبق آمار سال 2016 میلادی، میزان باسوادی جمعیت 6 سال به بالای ایران که در سال 1977 دو سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از 47% فراتر نمی رفت به حدود 88% رسیده است. قبل از انقلاب اسلامی نزدیک به 70% بزرگسالان کشور بیسواد بودند و کمتر از 40% کودکان می توانستند به مدرسه بروند. تعداد مدارس که پیش از انقلاب حدود 47,000 واحد بود با رشد حدود 5 برابری به 220,000 مدرسه رسیده است. رشد کمی دانشجویان کشور یکی دیگر از شاخصهای توسعه علمی در سالهای پس از انقلاب اسلامی است. تعداد دانشگاه‌های ایران که پیش از انقلاب حدود 15 واحد دانشگاهی بود امروز به بیش از 2,640 واحد رسیده است، در حالی که تعداد دانشجویان دانشگاه‌های ایران در پیش از انقلاب حداکثر از مرز 155,000 نفر تجاوز نمی‌کرد، امروز افزون بر 4,200,000 نفر می‌باشد. در بسیاری از رشته‌های علمی تخصصی اصلاً فارغ التحصیلی وجود نداشت. شاغلین به تحصیل در سال 1978 در مقطع کارشناسی 98,000 دانشجو بود و امروز 2,819,669 دانشجو را شامل می شوند. در مقطع فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد نیز شاغلین به تحصیل در سال 1978 در مقطع کارشناسی 98,000 دانشجو بودند و امروز 2,819,662 دانشجو را شامل می شوند. در مقطع فوق لیسانس یا ماستری یا کارشناسی ارشد نیز در سال 1978 6,340 نفر دانشجو وجود داشت، اما امروزه سالانه حدود 72,000 دانشجو در این مقطع تحصیلی فارغ التحصیل می شوند. تعداد اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه ایران از 4,000 نفر در ابتدای انقلاب به حدود 90,000 نفر رسیده است. این توسعه کمی تعداد اساتید و دانشجویان در بعد از انقلاب اسلامی موجب شده است تا امروزه حدود 2% از تولید علم جهان به ایران تعلق داشته باشد. در دوره پیش از انقلاب اسلامی انتشار مقالات علمی به زبان فارسی و غیر فارسی و عمدتاً به زبان انگلیسی در دانشگاه‌های بزرگ کشور معمول بوده است، اما